و هیچ کس دیگر سرخ نپوشد تا من ایشان را بشناسم. و این ملک بر پیلی نشستی و در صحرا به ایستادی و ارکه را با جامه سرخ دیدی بفرمودی تا جمله را گرد کردندی. پس به جایی خالی بنشستی و ایشان را پیش آوردندی تا به آواز بلند حال خیش می گفتندی و او انصاف ایشان می دادی. و این هم احتیاط جواب آن جهان را کردند تا چیزی بر ایشان پوشیده نگردد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یک آسمان نگاه،
خب جناب دکتر محمود ظریف گرامی، پژوهشگر ارشد واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بخشی از برنامه از پارسی تا فارسی رو با بحثی پیرامون تأثیر زبان فارسی بر زبان علم و رابطه متقابلشون با حضور شما و گفتگوی با شما سپری کردیم. برای بخش دوم جناب دکتر ظریف، چون از مقدمه تاریخی عبور کردیم، بیایم در عصر خودمون و کاربردی نگاه کنیم. شاخصه برنامه‌های رادیو گفتگو هم همین گفتمانسازی منوط به عمل و کاربرد در جامعه هست. خب زبان چیزیه که به هر حال مردم هویت فرهنگی و بین المللیشون با اون در هر جامعه‌ای آمیختگی بنیادی داره. از اون ور علم هم عامل لازم و حیاتی پیشرفت در جوامع هست. پس یقیناً به قول شما یک ارتباط تنگاتنگی نه تنها از لحاظ وجود شناسانه بین این دو مقوله هست، بلکه بایستی باشد. یعنی یک ضرورتی برای برنامه ریزی و مدیریت حرفه‌ای بر مسئله ارتباط و تقابل علم و زبان مادری هست. امروز جایگاه این بحث در پروژه ها و کارها و تحقیقاتی که سازمان هایی نهادهایی مثل واژه‌گزینی حالا در حوزه فرهنگستان و اینها یا در خود دانشگاه ها چه برنامه هایی مدیران ما، مدیران غیور ما برای این مسئله در پیش گرفتن.
سلامت باشید. عرض کنم خدمت شما که در بخش پیشین گفتیم که زبان علم یک مسئله تاریخی هست و در طول تاریخ گذشته، حال و آینده ما باش درگیر هستیم. بخش گذشتهش رو خب به طور خلاصه مرور کردیم. بخش امروزش در واقع که مهمتر هم هست برای ما هنوز مونده. ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تلاشمون اینه که زبان فارسی رو بتونیم توانا کنیم تا مفاهیم علمی رو بتونه منتقل کنه و بر بتابه. اگر خاطرتون باشه، شاید در بخش‌های گذشته صحبت شده باشه که در یه دوره‌ای بسیاری منتقد زبان، در واقع فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نوآوری‌هایی که زبان فرهنگستان انجام میده بودن،
قرابت با غین داشتن این نوآوری
بله.
مردم
مرحوم دکتر عباس اقبال آشتیانی یه جمله معروفی داره در انتقاد از واژه‌های فرهنگستان اول که توی یکی از مجله‌های یادگار در سالهای 1318 چاپ میشه. ایشون میگه که فکر نمی کنم روزی فرا برسه که مردم به جای اونیورسیته، فاکولته و تحت البحری بگویند دانشگاه، دانشکده و زیردریایی.
عجبا، این جمله از جناب عباس اقبال.
بله، در واقع ایشون معتقد بودن که زبانی که فرهنگستان درست میکنه مناسب زبان علم و حتی خود زبان معمول فارسی هم نبوده. اما ما الحمدلله میبینیم که امروز دانشگاه، دانشکده و زیردریایی هر سه وارد زبان فارسی شده و مردم ما به راحتی صحبت میکنن و به راحتی میفهمن. ما یه مشکلی که داریم در زبان فارسی اینه که مفاهیم علمی قبل از این که در واقع به فارسی تبدیل بشن، قبل از این که مفهومشون وارد ذهن مردم بشه، خود لفظ وارد زبان میشه.
چقدر خوب، جالب. بله،
مثلا شما میبینید که فلان دستگاه از فلان کشور خارجی میاد و قبل از این که در واقع در دستگاه‌های مرتبط، حالا از بعد به ورود اگر در نظر بگیریم، خوب، گمرک، بعد بخش های مختلفی که اینها رو توضیح می کنن، شرکت یا سازمان وارد کننده، توزیع کننده و نهایتاً هم فرهنگستان. اینها باید قبل از اینکه این مفاهیم، این دستگاه‌ها، این چیزها برای در واقع زبان فارسی معادلی براشون انتخاب بشه، برای مردم آشناسازی بشن، خود لفظ وارد میشه.
منظورتون اینه که لفظ قبل از ورود تکنولوژی در حوزه تبلیغات و فضای مجازی،
بله،
یا به هر حال به هر طریقی به صورت شیوع دهان به دهان هم شده، بله، مرز جغرافیایی رو در مینورد و وارد فرهنگ،
بله،
میشه.
کاملا درسته. مثلا این، حالا این مسئله هم میتونه در مورد، در واقع میشه گفت در واقع در مورد مفاهیم علمی باشه، هم میتونه در حوزه دستگاه‌ها باشه.
بله.
ما در فرهنگستان تمام تلاشمون اینه که در واقع قبل از این که وارد زبان،
بله،
قبل از این که وارد زبان مردم بشه، برای اون یک معادل فارسی درست کنیم. نمونه خیلی معروف این موارد تلویزیونه، رادیوه،
که جان بکر ظریف، من و شنونده های برنامه خیلی دوست داریم از زبان یک کارشناس فرهنگستان زبان و ادب فارسی چند تا از این واژه ها رو بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، عرض میکنم خدمتتون. نمونه معروف در واقع این واژه هایی که ما در طول تاریخ وارد زبان ما شده و ما برای اینها دیر دست جنبوندیم زیاده در زبان فارسی.
بله.
نمونهش تاکسی میبینید که ما قبل از این که براش معادل فارسی درست کنیم لفظش وارد شده. رادیو و تلویزیون، از دستگاه‌های جدید MRI، دستگاه تصویربرداری که با روش‌های در واقع مغناطیسی عکس برداری می‌کنه در حوزه‌های پزشکی، از این موارد زیاده. و تا وقتی که، همونطور که در بخش اول هم عرض کردم، و تا وقتی که ما نفهمیم اصلا این دستگاه‌ها چی هستن، نمیتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. من اگر الان به شما بگم MRI، شما از لفظ MRI در واقع
هیچ مدلولی نمیگیرم،
هیچ چیزی،
بله،
هیچ چیزی. اما اگر من به شما بگم که یک روش عکس برداری با استفاده از پرتو
ایکس
مغناطیسیه،
بله، بله،
در واقع MRI هست Magnetic Resonance Imaging،
بله،
یعنی عکس برداری به روش تشدید مغناطیسی. یعنی در واقع میان یک دستگاه، یک آهن ربای بسیار بزرگ رو شما تصور بفرمایید که اون آهن ربا یک شعاهایی داره، یک میدانی داره. حالا کسی اگر در اون میدان قرار بگیره، اون میدان تحت تاثیر قرار میگیره و یک عکسی میتونید از اون بگیرید.
بله.
به این طریق شما بسیار راحت‌تر میفهمید. اگر من به شما بگم عکس برداری با اشعه ایکس، شما میفهمید که دارید عکس برداری میکنید با یک اشعه.
بله.
اما اگر من به شما بگم ایکس ری مثلا ایمیجینگ، هیچ چیزی متوجه نمیشید. یا اگر بگم MRI، هیچ چیزی متوجه نمیشید. تمام تلاش ما در زبان فارسی، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و در زبان فارسی اینه که انتقال مفاهیم رو به شنونده آسون کنیم.
الان مثلا به جای همین MRI فکر کنم پرتو درمانی گذاشتن، درسته؟
در واقع پرتو نگاری بهتره بگیم، پرتو، چون پرتو درمانی در واقع رادیوتراپیه.
احسنت.
ولی پرتونگاری هم دقیق نیست، به خاطر اینکه ما روش‌های متفاوتی داریم، پرتونگاری‌های متفاوتی داریم که یکی از اونها MRI هست و بهتره که، و فرهنگستان گروه فیزیک در واقع عکس برداری با روش تشدید مغناطیسی رو تصویر کرده، چون این دستگاه MRI سازنده اون دستگاه فیزیکدان ها هستند.
استاد ظریف عزیز، ببینید الان مثلا برای من به عنوان کسی که اولین بار حالا رو در روی یک کارشناس زبان مثل شما قرار میگیرم و این رو میشنوم، این سوال شکل میگیره که MRI تعمدن به این واژه‌های مخفف چه میگن در انگلیسی؟
بله.
واژه‌های اختصاری که حروف اول یک عبارت چند کلمه ای رو مثلا به هم متصل میکنن میشه یک کلمه، و معمولا هم در زبان فیزیک یا همین بحث های مهندسی این نوع واژه سازی روال داره. اما میخوام بگم که الان چیزی که شما فرمودید تصویب کردن گروه فیزیک فرهنگستان یک عبارت خیلی طولانی بود.
بله.
آیا مشابه این نمونه فراوانه در این واژه گزینی ها؟ اگر این چنین، آیا نقد وارد نمیشه که اون کوتاهی و اختصار یک مزیت بود، ولی وقتی برمیگردونیم به عکس برداری به روش پرتو نگاری فرمودید اگه اشتباه نکنم، یه عبارت طولانی داریم.
این ایراد شما در واقع وارده و درسته و ما هم در فرهنگستان بهش میپردازیم. ما در فرهنگستان تمام تلاشمون اینه که واژه‌ای رو انتخاب کنیم، معادلی رو بسازیم که بتونه در تمام جاهایی که اون کلمه به کار میره ما اون رو به کار ببریم. من یه مثال دیگه برای شما بزنم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی تقریبا 10 سال، شاید بیشتر، 10 سال یا 15 سال پیش با مفهوم تازه اون زمان مفهوم سازمان‌های مردم نهاد یا غیر دولتی مطرح شده بود. بله که توی بله فارسی میگفتن NGO.
بله بله،
خاطرتون هست. این لفظ در واقع هست نان گورنمنتال اورگانایزیشن، یعنی سازمان‌های غیر دولتی. بله. یا مردم نهاد. فرهنگستان برای اون صورت گستردهش همین معادل سازمان‌های مردم نهاد رو درست کرد، اما همونجور که شما فرمودین و مستحضرین، در زبان انگلیسی هم به اون صورت کامل به کار نمیره و خلاصش میگن NGO. فرهنگستان برای این که در واقع ما به ازایی داشته باشه برای NGO، معادل سمن رو پیشنهاد کرد.
یعنی سمن،
سین و میم و نون، که در واقع این اول هر کلمه است، سازمان مردم نهاد. همونطور که در زبان انگلیسی هست نان گورنمنتال اورگانایزیشن، در زبان فارسی هم شد سمن،
که مشابهش رو مثلا تو نزاجاب و نواجاب و اینا میگن.
بله. همونطور که فهمیدید، یه مثال دیگه‌ای که اگر من بخوام بزنم پهپاده، که این در واقع هستش که من صورت انگلیسیش رو ازش در واقع فاکتور میگیرم، صورت فارسیشو میگم. این هست پرنده هدایت پذیر از دور. پرنده در زبان نظامی به هر چیزی که پرواز میکنه میگن پرنده. پس این پرنده ای هست که از دور هدایت میشه. خیلی عذر میخوام، که میگیم پرنده هدایت پذیر از دور یا پهپاد.
بله بله، پهپاد. پس نه،
بله.
چون معمولا در عرف عام پهپاد تلفظ میکنن.
بله، پهپاد.
استاد ظریف عزیز، اگر اجازه بدید، چون در این وقت مجمل خیلی دوست دارم که اطلاعات بیشتری از شما بگیرم و میدونم که شنونده های ما هم به بحث زبان و این بحث واژه‌گزینی خیلی علاقه مندن، کلا بحث شیرینیه، میخوام ببینم که راهکارهایی که، یعنی انواع راههایی که شما در فرهنگستان در کارگروه های مختلف علمی خودتون برای اون علم خاص، مثلا ریاضیات، فیزیک یا هر چیز دیگری، واژه‌گزینی می‌کنید چیه؟ الان یک نمونه‌ش رو، همین واژه‌های اختصاری که از شما شنیدیم نمونه‌هاشو، دیگه چه راهکارهایی برای واژه‌گزینی در پیش می‌گیرن کارشناسای فرهنگستان زبان و ادب؟
ببینید، ما روش‌های واژه‌گزینی که در فرهنگستان به کار می‌بریم در واقع به تعداد روش‌های کلمه‌سازی زبان فارسیه.
میشه روشن‌تر بفهمید؟
بله، ما در زبان فارسی از اختصارسازی استفاده می‌کنیم که مثالی ازش برای شما گفتم، از استفاده از پیشفندها استفاده می‌کنیم، از پسفندها استفاده می‌کنیم.
یعنی تمام ارکان
بله.
دستوری زبان دخیل بله. و ابزارن برای
بله.
نوآوری در واژه‌سازی.
کاملا درست.
خیلی عالی.
تمام در واقع زبان در واژه‌گزینی دخیله و اینطور نیست که ما بگیم بخشی از زبان نیست. به همین دلیل برشمردن اینها شاید وقت خیلی زیادی بگیره، اما من اگر بخوام به طور خلاصه عرض کنم، مهمترین روش ها برای این کار ترکیب و اشتقاق هست.
ترکیب و اشتقاق. میشه بله. توضیح خیلی مختصری بشنویم؟
بله. ببینید، فرض کنید که شما مفهوم پولارایزیشن اگر خاطرتون باشه،
قطبی سازی اگه
بله.
خب.
پول یعنی قطب.
بله.
ما در زبان فارسی مفهومی با در واقع کلمه ای با مفهوم مصدری قطب وجود نداشت. گروه فیزیک این کلمه ای که من دارم عرض میکنم سابقه بیش از
استاد. قطب به چه معنا؟ قطب به معنی منتها الیه یک مساحتی، یک مثلا میگیم این سر چوب آن سر چوب.
بله،
این قطب زمین آن قطب.
بله دقیقاً، درست فهمیدین. بله خوب. ما منظورمون همون قطب های زمین هست.
بله خب،
که حالا مفاهیم دیگری پیدا کرده.
یعنی کلمه‌ای در پارسی نداشتیم که بخواد
مصدری باشه.
مصدری باشه.
بله. مفهوم قطب داشتیم، اما اینکه مصدر قطبیدن داشته باشیم نداریم در زبان فارسی. به همین دلیل فیزیکدان‌های ما این کلمه رو ساختن، یعنی در واقع اومدن گفتن ما اگر بخوایم از کلمه قطب یه مصدر درست بکنیم میشه قطبیدن، همونطور که ما کلمه فهم عربی رو گرفتیم و فهمیدن درست کردیم، قطب رو هم گرفتیم و قطبیدن درست کردیم. حالا با این قطبیدنی که درست کردیم اومدیم کلمه های جدیدی درست کردیم، مثلا شین بهش اضافه کردیم شد قطبش.
جالبه، خیلی جالبه.
به این مدل کلمه سازی ما میگیم اشتقاق.
پس این ایراد نمیتونه تلقی بشه که گیریم حالا یه کلمه عربی مثل قطب با پسفند نمیدونم مصدرساز شین در فارسی ترکیب شده و این ایراد تلقی نمیشه.
نه خیر، تعریفی که ما از زبان فارسی داریم با تعریف خیلی از سرگرایان، سرگرا یعنی کسی که معتقد به خالص بودن زبان، یعنی این که ما بیایم همه ی کلمه های قرضی رو دور بریزیم،
یه رویکرد آرمانیه، یعنی
بله،
قابل پیاده سازی نیست،
بله نه وجود داره، ما هیچ زبان 100% خالصی نمیبینیم و هیچ کس هم تا حالا نتونسته بگه که من یک زبان کاملا خالص رو استفاده میکنم یا معتقدم وجود داشته.
استاد ظریف عزیز، الان در جامعه امروز علمی جهانی مدام در حال اختراع‌ها و کشف‌ها و تولید واژه‌های جدید هر روزه در دانشگاه‌های مولد علم در جهان هست.
بله.
حتی در ایران خودمون مثلا ذرات جدیدی کشف میشن، میخوان نامگذاری کنن، یا در حوزه پزشکی و روان پزشکی و اینا بیماری‌های جدید رو میخوان روانکاوها نامگذاری کنن. تاریخ تولید علم در غرب و شرق به ما یاد داده که معمولاً رجوع میکنن برای نامگذاری بر پدیده های کشف شده یا اختراع شده جدید به اسطوره های قدیم. مثلا نمونه کاملش روانکاوی هست دیگه، عقده ادیپ مثلا، افسانه ادیپ اشاره داره امثال هم. در ایران ما چطوره این نگرش، این نامگذاری ها؟ فکر کنم یکی از بخش های واژه‌گزینی نامگذاری بر پدیده های به هر حال تازه کشف شده یا اختراع شده است.
بله،
صرفاً یعنی معادل یابی برای نام هایی که دیگران قرار دادن نیست.
کاملا درست.
خاطرم از تو بحث های قبلی که در همین استدیو با همکاران شما در فرهنگستان زبان و ادب داشتیم، مثلا کلمه بلوتوث رو مثال می زدن که به معنی دندان آبی هست و چه ارتباطی با اون عملکرد مخابراتی داره و چه واژه‌ای براش معادل گذاشته شده. بله. یکم در مورد اینها برای ما
من یه مثال دیگه اجازه میخوام بزنم. در اقیانوس شناسی یک کوهایی هست در دریاها که مثل یک مخروط میمونه.
بله.
منتها یک مخروط سرصاف، یعنی اگر شما این کوها رو از در واقع از زیر آب ملاحظه بفرمایید، یک مخروط میبینید که از سطح آب نوک کوه بریده شده.
بله.
پس یک سطح صاف بالا داریم، یک مخروط ناقصه.
بله.
در زبان اقیانوس شناسی به اینها میگن گایو یا گایوت.
گایوت.
بله.
بسیار.
وقتی این مفهوم وارد زبان فارسی شد تا مدت ها به همین صورت به کار میرفت و معادل فارسی نداشت. گروه اقیانوس شناسی فرهنگستان اومدن و یک جستجویی کردن و دیدن که ما در تاریخ خودمون یک مفهومی داریم، یک کلاهی، اگر شما خاطرتون باشه در مصر،
بله،
یک کلاهی در مصر یا در ترکیه اگر ملاحظه کرده باشین وجود داره که یک در واقع یک مخروط ناقصه، اون هم یعنی یک مخروطی که سرش صافه و مردم در یک دوره در عثمانی یا در مصر کشورهای تحت سیطره عثمانی به سرشون میذاشتن. اسم این کلاه فینه بود.
بله.
یعنی اون کلاه به فینه معروف بود که الان در زبان فارسی و در بله که الان در واقع در فرهنگ‌های متفاوت شما میتونید این رو ملاحظه بکنید، یک جور کلاهه، منتها این دیگه امروز در زبان فارسی به کار نمیره.
خب
پس ما اومدیم برای اون کوه که اسمش گایو یا گایوت بود اصطلاح فینه که دیگه در زبان امروز ما به کار نمیره و در واقع ما به ازای خارجی هم نداشت رو انتخاب کردیم و گذاشتیم معادل اون و تا جایی که من اطلاع دارم در حوزه اقیانوسشناسی این کلمه جای خودش رو باز کرده و مورد قبول قرار گرفته.
جناب استاد ظریف نازنین، من یاد یه نامگذاری مشابهی در ریاضیات و هندسه میافتم که به قطاع در کره، قطاع کروی، این کلمه عربی که از حالا کارهای بوزجانی و دیگران در کتابهاشون باقی مونده، ریاضیدانهای قرون اولیه، امثال بزرگانی مثل جناب پرویز شهریاری که به هر حال پدر ریاضیات ایران بودن در این 100 سال گذشته ما، عرقچین رو استفاده میکنه. بله. شبیه همون کلاه فینه، بعید نیست این ارتباط ها و تمثل هایی که در ذهن میشه انگار یه رابطه طبیعی هم برقرار هست. یه نوع منظورم چیزی شبیه دلالت طبیعی انگار پشت این بافتای استعاری که اون بخش منتالی که شما اشاره کردید، ذهنی گرایی که تو زبان هست، گویا اون کارکردها هستند که به طور مشترک منجر به یه همچین فرایندهای واژه‌گزینی میشه. خب جناب دکتر محمود ظریف که از بخش واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهمان امشب استدیو گفتگو بودید، از شما بابت لطفتون و توضیحاتی که به پرسش‌های ما در حوزه تأثیر زبان فارسی و زبان علم بر هم صحبت کردید و ارائه فرمودید سپاسمندیم و انشالله که بتونیم در برنامه‌های آتی با موضوعات مشابه در خدمت شما و همکاران خوبتون باشیم.
خیلی ممنون، من هم خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
عزیزان همراه با صدای اندیشه ها، ممنون که در این برنامه و در این نشست با ما در برنامه از پارسی تا فارسی همراهی داشتید. ما رو از نقطه نظرها و پیشنهادهای کارساز و کارآموزاننده خودتون بی نصیب نگذارید که در برنامه و برای اطلاع اون حتما از اون استفاده خواهیم کرد. هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید و نسیم شبانگاهی بر چراغ اندیشتون تابنده و فروزنده باشد. شب بخیر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، لحظات خوبی رو برای شما آرزو می‌کنیم. برنامه از پارسی تا فارسی بود که از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما سروران گرامی شد. امیدواریم در این لحظات که صدای ما رو میشنوید تلاش بکنید برای اینکه بتونید در جمع عزیزانی باشید که دعاگوی شفای عاجل برای بیماران کرونایی هستند. شما هم انشاءالله دست به دعا بردارید و برای شفای عاجل این عزیزان دعا بکنید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز بارد با خدا به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حتی مقدور اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد از مهر نماز گرفته تا امثال اینها سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتاً در کنار همه این بحثایی که میشه روش‌ها و توصیه‌هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس‌هاشون متفاوت باشه، همه به یک میزان نیست. ولی نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا به بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسایل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای این بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
همراهان گرامی، از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم و بسیار خوشحالیم که شما هموطنان گرامی با رعایت موازین بهداشتی تلاش میکنید که خودتون، خانوادتون و دیگر هموطنانتون رو کمک بکنید در جهت این که سلامتشون به خطر نیفته، کمک میکنید تا بهداشت رو رعایت بکنید، کمک میکنید در زمینه این که این ویروس منحوس رو از کشور خارج بکنید، مدیریت بکنید تا مدافعان سلامت بتونن در مراکز بهداشتی و درمانی به کار خودشون و به حرفه خودشون مشغول باشن و موفق و سربلند بیرون بیان. خیلی متشکریم از همه شما خانواده های گرامی. برنامه بعدی ما که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه، یاد و خاطره شهدا و 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میداره، به معرفی کتاب خاکهای نرم کوشک میپردازه در برنامه خاکریز 48.
بسم الله الرحمن